أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. عنایت دارید که عرض شد حضور در مسجد زمینه ظهور صورت عالیه عبادات رو فراهم میکنه تا انسان با پیدا کردن اون صورت عالیه در امورات زندگی جاده رجوع به حق و گم نکنه. این که شنیدین فلان عارف یا عرفا راه رو پیدا کردند به همین معناست، یعنی می فهمد که با این نمازش رجوع به کجا باید بکنه. همه نماز می خونن، اما حالا اصطلاح امروزیش افق این نماز باید کجا باشه. این خیلی کمک می کنه که انسان در عباداتش اون صورت آرمانی و نهایی رو مد نظر داشته باشه. واقعا هم خدا باید کمک کنه. این چیزی نیست که من و شما بتونیم اراده کنیم، اصلا ما تصوری ازش نداریم. اون تصوری که باید از صورت عالیه عبادات داشته باشیم، این صدا رو ببینید زیاد کنیم، اون تصوری که باید از صورت عالیه عبادات داشته باشیم، اون چیزی نیست که ما خودمون بتونیم به دست بیاریم. باید زمینه رو فراهم کنیم که ظهور کنه. برای همین عرض شد در زیارتگاه ها و در مساجد این افقش پیدا میشه، مد نظر انسان قرار میگیره. یکی از چیزایی که اگه انسان در مساجد پیدا کنه، به اصطلاح فرصتهایی که پیدا میکنه درو میتونه در مساجد استفاده کنه، همینه که با وسعت ملکوت بخواد تو دنیا زندگی کنه. خوبه که من یه خورده رو این تأکید کنم. خب میدونین که به ما اصلا دستور دادن که باید وارد عالم ملکوت بشید. اولم ینظروا الی ملکوت السماوات والارض، یعنی چرا نظر نمی کنید به ملکوت آسمان و زمین؟ حالا اون بحثش جداست که به یدهی ملکوت و سماوات و الارض، ملکوت آسمان و زمین دست خداست. پس اگه انسان بتونه به ملکوت آسمان و زمین نظر کنه، عملا با اون جنبه ید اللهی اشیا مرتبط میشه. جا بحث بسیار دارد این نکته دوم. اما حرف اولیه خیلی روشنه که انسان به جهت جنبه ملکوتیش میتونه با ملکوت عالم مرتبط بشید. راه و چاشم همینه که نظرش به ملکوت باشد به جای نظرش به ناسوت. من میخواهد من یه مثال اینجوری بزنم. شما از خودتون پرسین این پدیده پارک از کجا پیدا شد؟ مثال سال، این پارک دقیقاً فرهنگی که نتونست فرصتهاش رو با ملکوت بهرمند کنه، اومد در ناسود فرصتهاش رو در پارچ قرار داد. مفصل شد، کاری نداریم. گذشته پارک مردم مسجد بود، برای اینکه میخواستن به ملکوت سیر کنند. وقت اگر هم دقت میکردین، وقتی که اراده به سوی ملکوت باشه، هر وسعتی وسعت ملکوت رو به یاد آدم میاره. که ببینید مساجد قدیم گسترده بود، ولی اصطلاحا میگفتین روحیه داشت. این راز روحیه رو دقت کنید، یه رازی توشه. چرا؟ برای اینکه منتقدتون میکرد به بیکرانه ملکوت. خب پارکای که گسترده تر از ملکوت مساجد است، ولی چون منتقل نمیتونه بکنه، باز ناسوتید. یه جایگزین دروغ است. نه، انسان میخواد که فرصتهاش رو به بیکرانه ها وصل کنید. فرمان که به ملکوت باید رجوع کنید. مساجد یه همچی توانایی دارد. حالا اون مصیبتیست که نصیب ما شد که در مساجد به خاطر نمیدونم فرشای اون چنانی که دوزا می بردن بسته شد. اینا روز قیامت اونایی که این فرشه یه گرون خریدن اذیت میشن. اونایی که مساجد رو طوری کردن که درش بسته شد، نمیدونن چه بلایی سر قیامت خودشون رو بردن. اونا ما کاری نداریم، که میگن گاهی فردای قیامت آدم ها از کار خوبای احمقانشون عذاب میکشن، دست علما که نمیدن. که مثلا مثال ساده شو ببینیم، مثلا ما هیچ وقت نداریم تو روایت که خاک بقی هیچ ارزشی نداره، اصلا فقط خاک کربلا. ولی مثلا یه مرشد بی عقل بی سوادی مثلا میگه آی میشه من برم یه خورده خاک بقی بردارم، خب بعد یه آدم ساده میرد ور میدارد و بعدم همه مسخرش میکنند. خب اولا این که بی دلیل بدون اینکه از عالم چیز بگیره تبعیت کرده از گناهکاره، شوخی نیست. اگر کسی از غیر عالم تبعیت کند گناهکاره. خود مرشده که عالم نیست، یه ساعت هم درسگاهشو نخوندن. اون طرف اون مرشدم که اینا رو گفته از گناهکاره، اینا از کجا در آوردی؟ مثال میخوام بزنم که ببینید گاهی این ورودهای علکی، خب مساجدمون هم همچین میکنه. مساجد محل رجوع به عالم ملکوت بود. شاخصش هم میدونید که سادگی، چون اگه حواس شما پرت بشه که ملکوت نمیرین. میگن مساجد برعکس خانه ها که نباید سه ذر بیشتر باشه، میگن بلند بسازید. از همه شهرم باید بلندتر باشید. مسجد بلند ما را منتقل به ملکوت بلندتر میکنه. برج میلاد بلند ما را به شهوت منتقل. نکه بینید پارک جایگزین مسجد شد. چطور شد انسانی که راه ملکوتو گم کرد مسجدو گم کرد؟ مساجد که فقط برای نمازا باز نبود، حتی زمان ما، حالا گذشته ها رو که ما ندیدیم، زمان ما مساجد همیشه بود. من خودمون با چشمامون میدیدیم پس این انسانهایی که خب یه سنی ازشون گذشته بود، فرصتشون رو میخواستن آباد کنن، خب تو مسجد بودن. بسیاری این آدمایی که فرصت داشتن تا تو مسجد سراغشون هم گرفتین، نه رو نیمکتای پارک ها. حالا این مثال بود که ببینید ملکوت را باید در مساجد پیدا کرد و قدرت انتقال را میخوام عرض کنم. این که حتی این صحن مسجد بزرگ بود، سقفش بلند بود، قدرت انتقال به عالم ملکوت رو به ما میداد. و این مقیم در مسجد بودن و خدایی شدن رو خیلی حساب روش باز کنید. یعنی این چیزی نیست که بگو خب سه روز است. نه، این یه روز خزینه، یه خزینه برای قلب ما میشه با این خزینه ای که میکنین که افق پیدا میکنین. وقت یکی از خصوصیاتی که انسان تو این رابطه براش پیش میاد اینکه اوقات تضییع شدهش رو میتونه بررسی کنه. یعنی شما میبینید خب تعجب میکنید این فرصت تو مسجد چطوری آدم رو باز میکنه نسبت به کثرت‌ها به سوی وحدت. همین فرصت تو خونه و شهر و سینما و پارک تضییع میشه. فرمان که اولین شرط یقظه یا بیداری متوجه تضییع اوقات رفته شدن است. اینا با مسجد میشه. من حتی متن خواجه عبدالله را آوردم، میخواید عینش را میخونم. ایشون در باب یقظه میفرماد که چند تا خصوصیات دارد: الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان فل ایام. آدم بیدار میشه که روزاش چطوری میگذره. امروز ضرر کرده، امرون خوب بود. یعنی آدمی که دلش ملکوت شد نسبت خودش با ملکوت حساب میکنه. بعد حالا بهش بگن میای بریم پارک، خب نسبتش با ملکوت مقایسه میکنه، ظلمات شد. حالا من چه میدونم، شما بر همه این شاید نباشد، نسبی داریم حساب میکنیم، یکی هم از مشکلی براش پیش نمیاد. منظور اما حرف این درسته. الانتباه لمعرفت زیادت و نقصان فل ایام، روزگارش هم میتونه کم و زیادش هم بفهمه. و تنسل انتزیعها، داخل میشه برای اینکه نجات بده روزگارش از تزیع. دیگه نمیتونه تحمل کنه که عمرش همینطور برد، میشینه فکر میکنه این وقتم چی شد. و نظر الی زن بها، زن همون بخل میگن دیگه، زنین، مواظب است که وقتش رو از بین بخل می‌ورزه در وقتش. خب بشینیم دور هم که چی بشه، باید این ورودمون به ملکوت رو پیدا کنیم. لتدارک فایتها و یعمر باقیها، برای این که بتونه اون چه که از بین رفته از فوت شده است رو تدارک ببینه، جبران کنه، و اون چه که داره رو استفاده کنه، نگذره که از دستش بره. حرفم تو همین قسمت هست که ما در اعتکاف در مسجد زمینه سفر به ملکوت رو پیدا می کنیم. اینو یقین بدونید، هیچ راهی دیگه هم شاید امروز تو دنیا نباشه. حالا معلومه صورت عالیش مسجد نبی یا بالاترش بیت الله است. و حتما هم تو روایت داریم که مساجد شعبه ای از مسجد، یعنی بیت المعمور است که حقیقت بیت الله الحرام است. تمام مساجدی همچی توانایی داره. در همین رابطه رسیدیم به این صفحه 3 و این شعر حافظ که چطوری آدم میتونه در ماه رمضان و اعتکاف این سفر رو پیدا کنه. خیلی تعبیر خوبی است. به عزم مرحله عشق پیش نه قدمی، که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. این عزم مرحله عشق، این اصطلاح آقایون است دیگه، بلدید، یعنی ظهور نور محبت باید انشاءالله، یعنی روی کرده دو این باشد. این زیارت عاشورا را مثلا صبح میخونین، باید این قصه محبت بیاد وسط. اذان میگین دیگه، از اذان گفتن ساده تر بده، هی به خودتون تذکر بده. نمیگم که غفلت نمیاد، نمیخوام من بگم مایوس بشین اگه غفلت بیاد، همینه همینه. یعنی شما از اون که غفلت میکنین یوهو تو عباداتتون مایوس نشین، از این که روی کرد رو صورت رجوع حبی میکنی، میگه سودها که سودها کنی ار این سفر توانی کرد. متن با هم میخونیم. عمده ورود به عالم روزه و روزداریست با نظر به نور خدایی که او ابتدا نظر به بنده اش را شروع کرده. تو روایت داریم، روایت ببینید، پیامبر خدا می‌فرماند که چیزایی رو خداوند به امت من داد که به هیچ کدام از امتهای سایر پیامبر را نداد. بعد میشمارن 5 دو چیز، یکیش رو اینجا مد نظر ماست. میگن اولینش این است که همین که ماه رمضان شروع بشه خداوند به امت من نظر میکنه. اینا ببینید، اعطیت امتی فی شهر رمضان خمسن لم یعطهن امت و نبی قبلی، اما واحدتون فاذا کان اول لیلت من شهر رمضان نظر الله عز وجل الیه. چی میشه؟ خدا میگن وقتی که شب اول ماه رمضان شروع بشه نظر میکنه خدا به این ملت، ملت امت. حالا دلایلش اینا که بحث معرفتیش جدا، همین که این واقع است، یعنی ما متوجه باید بشیم که در عالمی قرار داریم در ماه رمضان که نظر خاص خداوند بهمون کرده است. متن اگه بعد ترجمه نگاه کنین دقت کنین، بدین لحاظ ظاهر روزه به سختی انداختن بنده است توسط خدا. خب خدا دستور داده است که غذا نخوریم و این چیزا، و باطنش نظر داشتن به بنده است. این آدم یه حسابی رو کار است که فرموده است این روزه رو بگیرید. باز به قول حافظ نگاه کنید، گرچه می گفت که زارت بکشم من دیدم که نهانش نظری با من دل سوخته داشت. یعنی اینو عبادت ها یه نظر خاص رو دنبال داره. ممکن است بگو داریم به هم دیگه مثلا دل داریم، دیم نه، میگم توجه کنید آثار این نظر رو میبینید، یعنی آثار این که میتونید ورود کنین در قرآن، میتونید ورود کنین در نماز. خب اینا میگن کشف نظر حق در خودمون، اینا که میتونید کم و زیاد حس کنید. عمده آن است که متوجه گوهر روزه باشیم. گفتیم گوهر روزه چیه؟ همین، تا در متن روزداری درهای نور الهی به جانمون گشوده شود و از همه وسوسه های شیطانی آزاد شد. روایت رو دارین دیگه، فرماد صوم جنه است، خیلی تعبیر عجیبه. سپر یعنی اگر تیر بیاد اثر نمی کنه. اینا شما امتحان کنید. یعنی اگر یک خاطره شیطانی بیاد که مثلا فلانی هم معلوم نیست که شما را حساب رو دنبال کنه با. تا اینجا این امو سپره یا امو نیزه از که میاد، اما یه مرتبه در حالت غیر روزه داریم بلند میشین یه تلفن میزنی که فلانی پشت سر من چیزی نگو، یعنی میبینید یک نیزه اومد تکونه داد، اما تو روزه داری اصلا محل نمیذاری بلند میشی میری یه کاری میکنی. نه شما اینا حس میکنید تفسیرش کنید. مولوی قشنگ میگه دیگه، 30 روز در این دریا پا سر کنی و سر پا، تا در رسی ای مولا اندر گوهر روزه. معنیش که میدونی بالاخره این 30 روزه هی این پا اون پا میکنی، پا سجده میکنی، قیام میکنی تا گوهرش رو پیدا کنی. چیه؟ شیطان همه تدبیرش، وان حیله و تزویرش، بشکست همه تیرش پیش سپر روزه. نتیجه چی؟ روزه کر و فر خود. خیلی این شعر قویه، یعنی یه سلوک سا روزه کر و فر خود، خوش درز تو برگوید در بند در گفتن، بگشای در روزه. این اصطلاح حضرت آیت الله حسنزاده حفظ الله اینه که حالا رسیدی به کشی که نفس کشیدن. بارها این جمله را شنیدم، این خیلی جمله درست و ملکوتیه، این خیلی حرف خوبیه. آدم به یه جایی میرسه که فقط باید هیچی نگید تا اون بگید. میگه که دیگه بذار روزه حرف داره برا تو، روزه توجه به ملکوت بد میده، روزه نمیذارد که شیطان تو را ببرد هر جا دلش خواست، خودش میبردد این ور اون ور. تو اون اشعار کتاب ماه رجب، ماه یگانگی با خدا، نکات ظریفی مولوی اونجا دارد باز. حضرت مولوی الموحدین ببینین تعبیرشون از روزه حالا چی میشه. فرمان سومو شهر الله تشربو من الرحیق المختوم. آدم این تا کجا میتونه بره؟ حضرت میفرمان در ماه رمضان روزه بگی، آروم آروم شراب مختوم بد میدن. رحیق یعنی اون شراب نابی که هیچی قاطیش نیست، یعنی توی خدا. مثلا ببینیم کتاب که میخونید یه نوع شرابه، کتابای خوب مثلا کتابای تذکرت الاولیا، اما نگار عقل گاهی میاد سوال دارد، سوال داره. این همون چیه؟ ناخالصیه. خودتون میگم فلان کتابو خوندم چند تا سوال برام پیش اومد، اما گاهی چیزا رو میخونید اصلا همینطور میرید. یعنی اون شرابیست که ناخالصی نداره، هم تو میری ناخالصی. حالا گاهی قلب همین طور میرید، همین طور متوجه میشید، متذکره سجدش میکنن ملائکه، میگه آره. شما چند تا کتاب باید بخونین تا وقتی که سجده میاد در منظر دون تصدیق کنید؟ ما گاهی سجده میکنیم حواسمون نیست، اون که دست خودمون نیست، هیچم قصه نباید بخوریم. اما گاهی سجده میاد به نور ملائکه در حضور، آدم نید که آره خوبه خوبه. اینجا دیگه نمیگون چرا، این چرا ما رمزون حل میشه. سومو خیلی عجیبه. گاهی من بین همین رفقای خودمون ببینم خوب عقلی دارند، خوب عقلی دارند. گاهی شما اینایی که خوب عقلی دارند بی عقل میبینید، این خطرناک. یعنی اون خیلی بلد نیست حرف بزنه، اما خیلی میپذیرد. ظاهره ما میگم صاف و سادن دیگه. اکثر و اهل الجنه البول، همین صاف و ساده اهل بهشته. این بول خیلی ما تو فارسی بول ها بد معنی میکنیم، نه به پایید بول یعنی آدمایی که خیلی زلال میپذیرن. داستانش حالا هم مولا صدرا میگه، هم محی الدین، احتمالا مولا صدرا از محی الدین آدره دیگه بلدین. اما ببینید این عقل خوب عقلیه، گمش نکنی. اون مولا صدرا میگه اون طرف در سفر حج خیلی سر و ساده بود، هر چی میگفتن مردم میپذیرو. چنگم گفتن دزدی کن، گفت نه نه نه. اگه گفتن دروغ، گفت نه نه نه. گفتن آقا با یه دوره کت نماز اینجا بخونی، گفت اه باش. یعنی مثلا چشمه بود باش. هر چی میگفتن میگفت باش. با دقت، با این معنا. آقا که در واقع اینا وسطش میذاشتن. رفتن مکه و تو برگشتنه یه چند منزل که اومدن گفتن تو برات دوری از آتش گرفتی؟ نه نگرفتی. نه همه گرفت. برگشت گریه کنون برگ. گفت خدای پچه به من ندی گریه و عشقاین. آقا از بالای زیر ناودونه تنها وقتم خلوت بود دیگه مکه بود، یه برگ اومد پایین، هازا ورقتون به ذهنم براعت که یه همچیدی براعت توی بیده کردی از آتش جهنم. این برگه را دور میگرفتی همه میدیدن، نزدیک میگرفتی همه میدیدن، وارونه میگرفتی راست میدیدن، برزخی بود برگه. حالا همه نداشت در ایدار داستانی داره که حالا چی تو شد گم شده ایناش بحثش جداست. اما عجیب است طرف گاهی یه عقل پیدا میکنه که این عقلش هر حقی رو راحت میپذیره و این خوردشیش هایی که ما اسمشو گوشیم عقلم نداره. حضرت میفرماد خود این نمونه است، یعنی یه سه از پشت سر اهل البیت فکر بکنین نمیگفتن اینا را، میگفتن که مثلا اینا سادن، پشت سر امام صادق حتی میگفتن آقا شما هرچی مردم میگن میپذیری، سرشون نمیشد. اینا نور میپذیرفتن. همین عین همینا داشته باشین در تاریخ. پشت سر حضرت امام متاسفانه بعضیا کتابم نوشتن که آقا نه هر که هرچی میگفت امام میپذیرفتن. نمیگفتن که امام جنبه نوری، مثلا همین بسیج رو فلان آقا پیشنهاد کرد دستش هم درد نکن، امام هم پذیرفتن. حالا این ادعاش نیست که آقا من گفتم که امام پذیرفتن. نمیگه که خدا به من توفیق داد، این نور رو به من داد، من رفتم خدمت امام، امام با نور خودشون اینا تصدیق کردن. خب چرا حرفای بی خودی دارن پذیرفتن؟ این روایت خیلی خوب روایتیه که میفرماد انتظار دونا از شهر الله، روزه شهر الله، این بکنین شرابیست، شرابیست نهانی. مختوم که میدون یعنی چه؟ مختوم یعنی درش بستن، به همه نمیدن. یه قلب برصفایی رو برش بهش میدن. حافظ اینجوری میگه ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، جام که میدونید یعنی قلب عارف، جام همین جام جم یعنی چه؟ یعنی قلب امیرالمومنین. جام قلب انشالله شماست به لطف الهی. ساقی ار باده از این دست، یعنی از کدوم دست؟ که مختوم باشد، مخصوص باشد، بی قلقش باشد، به جام اندازد عارفان را همه در شرب مدام اندازد. شرب گفتیم یعنی چی؟ یعنی نظر به حق، یعنی رجوع به حق. میگه اگه حضرت حق ساقی، بعضی موقع ساقی در روایت ها در سخنانش جناب حافظ یعنی مولا الموحدین، هر دوش هم عمیقه، اگه به نور مولا این شراب خاص به جام ما بیفته، دیگه ما عبودیتمون همه جایی میشه دیگه. از اینجا هم که رفتین اعتکافتون تمام شد، نمیذارید که پرحرفی ها، آرزوها، اینا غلبه کنه. دوباره من تأکید میکنم، ببین من همین میخونم، زیر این جمله همینه نوشتم، اینجور نوشتم: از طریق شرب مدام عبودیت دائمی را در مقابل ما میگشاید تا در مسیر صراط مستقیم قرار گیریم. صراط مستقیم که میدونین خیلی حرف عجیب است، یعنی همه حق یک جا، سبیل نوا صراط، و نظر از همه اغیار برداریم. من زیر و نظر از همه اغیار برداریم یادداشت کردم روی کرد خدایی بشه، روی اینم تأکید دارم. یعنی نظرم از که انشاءالله در این اعتکاف رفقا این خدایی شدن یه خورده روش فکر کنن، یه چیز عجیبیست. مولوی اینجور میگه: ای خنک آن کو جهادی میکند، بر بدن زجری و دادی میکند، تاز رنج آن جهانی وارهد، بر خود این رنج عبادت میند. این آدم روی کردش این باشه که آقا باید آن جهانی شد، خدایی شد. مگه ندارین تو قرآن که قیامت مال خداست؟ والامر یومئذ لله. یکی بپرسه قم مگه امروز مال خدا نیست؟ نه، منظور این است که آقا خدایی از اون عالم، این عالم بالاخره کسرت هاش حجابه. اگه انسان بتونه قیامتی بشه این دنیا، خب خدایی یعنی بشه. این آیه را خیلی خوندید، اما انشاءالله متوجه بیشتر میشین. در اینجا آیه 30 سوره آل عمران نگاه کنید یا خورده. قول پیغمبر به این بچه مسلمونا، بچه مسلمونا را داره حرف باشون میزند، میگه ان کنتم تحبون الله. خیلی عجیب، میگه دنبال خدایی، معلومه است دنبال خدا بودن دیگه، دنبال عشق الهی هم بودن، راکار بلد نبودن. راکار رو میخواد؟ مگه همینطور خدا میدونه نمیشه؟ والله نمیشه. بی خودی هر کس فکر کنه که ما دنبال عشق الهیم، بعدم فکر کنه نتیجه میگه، نمیگیره. این راهش است. نگاه کنید، قل ان کنتم تحبون الله، خیلی عجیب، فتبعونی یحببکم الله، این یک، و یغفر لکم ذنوبکم، دو، والله غفور و رحیم، سه. میگه میخواید که خدا دوست بشید، یه کاری دوم میکنم که خدا دوستتون داشته باشه، اما راه بهتون میدم. محب خدا میخواید بشید، کاری میکنم که محبوب خدا بشید. خیلی فرق است. آدم محب خدا بشید خب خوبه، اما اگه محبوب خدا شد، خدا میپرورونه، خدا دیگه میبردش اون جایی که حالا توی آیه دیگه معلوم میشه منظور چیه. از همه اولش برین تو فکر. میگن آقا یه راه یادتون میدن که نه تنها به این که میخواید برسید که خدایی بشید برسید، به جایی میرسید که محبوب خدا بشید، یعنی خدا عشق به شما ببرزه. یخبب کمولاره که بلدی دیگه. راش چیه؟ فتبعونی. میگه پیغمبر به اینا بگو باید منو تبعیت کنی، برکتش بیش از این حرف هاست. یعنی مو به مو باید تبعیت وجود مقدس پیامبر در شریعت محمدی صلوات الله علیه و آله. خب از یکی بپرسن که آقا شما که میخواید عارف بشید و سالک بشید، قرآن هم قبول دارید، راه رجوع به حق تا درجه عالی چیه؟ شما از این آیه استفاده می‌کنید، باید دین رو درست ادامه داد، هیچ راه دیگه هم نداره. خب چند تا چیز به ما میده، خیلی عجیبه. خب انشاءالله اول فتح به اون گفت چی؟ یحبب کم الله، یحبب کم الله یعنی خدا دیگه میقاپده تو. دیدین بعضی این بچه شهدا رو واقعا خدا قاپید. همین حالا هم داریم آدمایی که معلومه اینا رو خدا قاپیده است، خدا بر اینا عشق میورزه. این یک. دو، یک مگه قصه نمیخوری؟ خود قبلی ها چه کار کنم؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمامت میکنید از نقصای قبلی. دیگه چه کار میکنید؟ اینش عجیب تر. والله غفور و رحیم. غفور یعنی آنچنان میپوشوندت که مخصوص خودش بشی. مثال بزنیم حالا بعد نیست. حضرت آیت الله حسن زاده این مثال، یعنی روایت از من از ایشون نقل میکنم که گفتن که طرف خدا رو قبول داشت، غفاریت خدا رو هم قبول داشت، رحیمیت خدا رو هم قبول داشت، اما گاهی گناه عملی میکرد، یا مثلا چشمش میافتاد و دل واپس نبود به نامحرم، یا گوشش یه چیزی میشنف حساس نبود که این غیبت ها باید بگیره دیگه از خودش. آقا خب قیامت شده به خاطر گناهان عملی گناه کرده از دیگه، راست راست فرستادندش جهنم. یه مرتبه هم تو مونده بود که پس غفاریت خدا، خدای ما از تو یه انتظاری دیگه داشتیم. روایت از عرض میکنم عجیب هم هست اینا، ندامت چه انتظاری داشتیم؟ انتظار داشتیم که آخه ما رو ببری بهش، غفار بود، حالا ما یه غلطی کردیم، غفاریت ده که زیرش نزدیم، که نگفتیم که گناه نکردیم، گفتیم میبخشی. همین که شما الحمدلله تو این دعای عزیز ابو حمزه فوق‌العاده میخونید، خدای نه این که میخواستیم زیر بیادبی شد ول شد به قول ورو سولت نفسی، گفتن خب ببرش بهش، بردندش بهش. بعد گفت چه خدایا معلوم است که من از جهنم آوردن بهش، مردم میفهمن دارن میبینن انگشتشون بهم است که این از جهنم اومده، تو پیشونیم خلاصه نوشته. گفتن پاک کن، پاک تو غفاری پس پاک کن. بعد گفت خدایا آخه میدونم که تو میدونی من از جهنم آوردن بهش، همین هم سخت است. گفتن همین هم از یادش بره. روایت رو بخون، یعنی این نداشتیم اون روایت شک کنیم میگون میشه هم چیز. آره بابا خود روایت هم قدسی داریم. انا اند زن عبد المومن، تو هم اصول کافی هست این روایت، من در گمان بنده یه مومنم هم. یعنی بستگی داره که ما رجوعمون به خدا چی باشه. حرف من اینجا سا این روایت پس نه آیه قرآن کمک والله غف، این غفوره غیر اون یغفر و بوا، یعنی دیگه پوشوندیم تمام شد. چرا؟ اگه بعدش رحیم نیومده بود، این رحیم، رحیم که میدونی یعنی چی، یعنی در یگانگی با خدا. نمیگن رحیم، اگه خدا گفت که من غفور رحیمم، بدونید موضوع موضوع یگانگی طرف با خدا، مقامش خیلی فرق میکنه. حالا انشاءالله تو آیات خودتون دقت کنید. حضرت آیت الله شجاعی زین این آیه یه جملهی گفتن، من اینجا یادداشت کردم، خیلی عالیه. فرمان این آیه نشان میدهد که موحد واقعی محبوب میخواهد. تا اینجاش قبول؟ که همان معبود اوست، که همان الله هست. این که میگه آقا خدا داره میگه آقا من میدونم تو محبوب میخوای، من بد میدم محبوبت رو که خودمم، تازه چقدر بد میدم؟ در حدی که تو هم محبوب من بشی. اونش بحثش جداست. حرف خیلی درستش که به پیغمبر میگه بگو بچه مسلمان ها محبوب میخواید بدون میدم، خودم رو بدون میدم. تعبیر آقا را پس گم نکنید. ادامهش اینه: از طریق روزداری و تبعیت از شریعت الهی به آن محبوب میرسی و در آن حال از همه چیز راحت میشوی. عشق آن شعله است کو چون برفروخ میخواد بگه. چرا میگیم از همه چی راحت میشید؟ عشق یا حب ما تو روایاتمون داریم یا تو آیات. عشق آن شعله است کو چون برفروخ، هر چه جز معشوق باقی جمله سوخ. یعنی آدم خسته میشه که مثلا بلند شد عبادت کنه، یا راحت میشه کارا شروعش معلوم بشه. بلد این دیگه، رسول خدا صلوات الله علیه و آله گاهی نزدیک زور بود، دیدن یه نگاه به آسمان میکردن انگار داره ظهر میشه، میگفتن ارهنا یا بلال، بلال بلند شو راحتی برامون بیار. یعنی بلند شو اذان بگو میخوایم حال کنی. این جور میخوام عرض کنم، نمیگم شروعش به اینجا آدم میرسه، ولی رجوعی است که شروع خوبی داره. یعنی تأکید بنده اینجا سا همین که ما تبعیت میکنیم ولی روی کردمونم مشخص است به سوی خدا خواهیست. این خدا خواهی بعد میبینین که نه، عبادات حرام و حلال کردن، رعایت حقوق افراد رو کردن، اینا راحتی میارد به جا سختی. خواهش میکنم اینو دقت کنید، روی کرد خدا خواهی لوازمی داره. این لوازم رو که انجام دادین راحتی بر راحتی افزوده میشه. حالا برسیم این آیه رو میخونیم. فقط من اگه یادتون باشه حالا اینا بگیم در این حالت، یعنی در این حالت که آدم خدا خواهی رو با روی کرده خوبی دنبال کنه، تنها با خدا بودن اون را راضی میکنه. فقط دلش میخواد با خدا باشه. حالا میره سر کار یا نمیره؟ خب میره. مثل عزیزی مثل شهریاری با مثل شباروز تا آزمایشگاش و اون به اصطلاح پیلهای هسته ایرم برای ما میسازه. اما ببینین همون جام سجاده نماز شبش هست، وصل میکنه به همین دوتا را تا نتیجه ای بگیره که یه ملت رو عزت میده. یه همونقدر کار ازش میاد که شهید خرازی ها و این بزرگان، اینا مگه جز عزت به ما دادن؟ اینجا دیگه یه جنس دیگه میشه. وام متن ادامه میدم. و چون همه عالم را، اینا خوب بحث دیروزه با، و چون همه عالم را از خدا میداند، در عالم طلب نمی کند مگر آنچه را خدا خواسته. چی میشه؟ این از حالت راضی بودن از خدا و این از آن بهجت و سروری که برای سالکان پیش می آید. عنوان جز بدون چی بود؟ سرور مقام رضا. منظور همینه. نمیگم تونستیم حلش کنیم اما روش فکر کنیم. این مقام رضا که شنیدین و اون سروری که مقام اهل رضا به دست میارن، این یه چیز عجیبی است. تو بهش اینه که کار ازش میاد و گفتیم که چرا خزانه بهش رو رضوان مینامم. ما در فراز سوم که دیگه امروز نمیتونیم بابش رو باز کنیم، بعد از این مقدمه، این نتیجه از این سوم انشاءالله خوب وقتی هم هست انشاءالله اگه خدا توفیق داده بشه، به خدا توفیقمون بده در فردای این ماه بشه اینا بحث کنیم که حالا پس باید در خدا خواهی دل بیاد وسط. اگه دل اومد وسط تیر به هدف خورده است. ما فقط این شعر رو میخونیم و رد میشیم. گر گشاید دل سر انبان راز، جان به سوی عرش سازد ترک تاز. تیز میرد به سوی عرش. گر زبان گوید ز اسرار نهان، از طریق قلب آتش افروزد به سود این جهان، یا به سوی این جهان است. یعنی دیگه این جهان میسوزه، تمام میشه، اون جهان پیش میاد. بله، بحث آیاتی که انشاءالله در پیش داریم و روایاتی که در پیش داریم میخواد همینه بگه. مثلا اصل است، اصل مهمی هم هست. تا قلب نیاد وسط هنوز ایمان به شور و شعف و اون نشاط نمیرسه. خدایا به حقیقت صاحبان قلب یعنی اولیای معصوم ما را از حضور در عبادات قلبی و ایمان قلبی محروم مگردان. صلی الله علی محمد